بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي امام راهب رضوان الله عليه و شهدای امان و مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
فرا رسیدن دهه کرامت را که با میلاد مسعود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شد و امروز با میلاد پربرکت حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین پایان میپذیرد. به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور ولی عصر اجل الله فرجه و شریف و نجات مسلمان ها به خصوص شیعیان از چنگال استعمارگران قرار بده. خدا را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در چنین ایامی به عتب موسیه حضرت رضا صلوات الله علیه شرفیاب شدیم و فرصتی دست داد که لحظاتی به گفتگو در باره این بزرگوار و آنچه مرضی ایشون هست بپردازیم. بحث در باره شخصیت حضرت رضا صلوات الله علیه، زندگی ایشون، ویژگی های تاریخ ایشون در بین سایر ائمه صلوات الله علیه مجمعین که ایشون به مسئولیت ولایت اهلی در زمان مأمون این مسئولیت را پذیرفتند، البته از روی اجبار و بسیاری از مسائل دیگری که از ویژگی های تاریخ ایشون به حساب میاد همه شما فراوان شنیدید. همینطور بس درباره کرامات ایشون، مناقب ایشون، فضایل اخلاق ایشون، رفتارشون با زیردستان، با خادمان و خدمتگزاران، اون هم یک بخش عظیمی از تاریخچه شخصیت ایشون را تشکیل میده که هر ورقش بسیار خوندنی، زیبا، آموزنده و قابل الگوگیری است. و همینطور ابعاد دیگری داره وجود ایشون، مسئله امامت و تلاشی که ایشون برای تبیین جایگاه امامت در معارف اهل بیت و در نظام اسلامی انجام دادن. بخش دیگری از چیزهایی که از ویژگی‌های تاریخی ایشون هست این است که در اون زمان بر حسب سیاست خاصی که مأمون عباسی داشت جلسات بحث و مناظره زیادی تشکیل داد، هم بین علمای سایر مذاهب به خصوص مسیحیین، دهریین، یهودی ها و هم بین سایر مذاهب اسلامی، کسانی که مذهب اهل بیت را قبول نداشتند، مذاهب دیگری انتخاب کرده بودند، بحث‌های میان حضرت رضا با اینها انجام گرفت. حالا هدف اصلی مأمون چی بود؟ خدا بهتر میدونه، اما به هر حال سیاستش اقتضا میگرد که خودش را یک شخصیت فرهنگی و طالب حقیقت و مردمی و در این حال جهانی معرفی کنه. ترتیب دادن این مجالس که در کاخ سلطنتی تشکیل میشد با حضور شخصیت‌های مهم اون زمان، چون دولت عباسی در اون وقت مقتدرترین دولت جهان بود، پدرش هارون الرشید به ابرها خطاب میکرد، گفت ابرها هر جا ببارید در ملک من است. در یه همچه زمانی تشکیل مجالسی که مجالس مناظره‌ای با علمای بزرگ روش که از اطراف کشورهای دنیا دعوت می شده، بسیار اینا شرایط خاصی بوده که در دوران تاریخ اسلام باید گفت اگر نگیم بی نظیر، بسیار کم نظیر بوده. و بروز شخصیت ایشون، شخصیت علمیشون، اخلاقیشون، معنویشون خیلی باعث این شد که مردم دنیا و به خصوص مسلمان ها ارزش وجود ایشون را و صلاحیتشون برای رهبری جامعه را بهتر درک کنند. البته اینا چیزایی نبود که خلفای عباسی مایل باشند. فکر میکردن اونها در قبال نفعی که میبرند از اینکه خودشون هم طرفدار اهل بیت معرفی کنند، طرفدار علم و فرهنگ معرفی کنند، این هم هزینه شه دیگه، این هزینه هاشو باید پرداخت. ولی بالاخره همونطور که میدونید با مشورت هایی که همکارانش اینا هم بهش دادن، بالاخره پشیمان شد و تصمیم گرفت که حضرت رو به شهادت برسه. اینا یک بخشی از مباحث تاریخی است که مربوط به حضرت رضا هست و ملاحظه می فرمایید در هر کدوم از این آدم به خود صحبت کنه ساعت ها و روزها و ماه ها گاهی اقتضا می کنه. در بین این مباحث یه چیزایی که برای ما جنبه کاربردی تر داشته باشیم، ما بهتر بتونیم نتیجه نقد بگیریم ازش. حالا این که فرض کنید با فلان عالم مسیحی چه بحثی کرد و چگونه پیروز شد در اون بحث، شاید خیلی در زندگی ما تأثیری نداشته باشید. همین آدم اندازه معرفتش نسبت به مقامات علمی امام بیشتر میشه، اما بعضی چیزاست که تأثیرش در زندگی ما، زندگی عملیمون و نیازهای فکری و اعتقادی و اخلاقی و ارزشی که داریم تأثیرش خیلی نزدیکتر و مؤثرتر. همه ما، همه کسانی که اسمی از امام رضا شنیدن در هر جای عالم، امام رضا را به عنوان امام رؤوف می‌شناسند، امامی که دارای معجزات و کرامات بی‌شماری. اونقدر داستان ها در این زمینه اتفاق افتاده که در میان هر شاید صد داستان یکی دو تاش ضبط شده. مجموعه این کلامات و معجزات حضرت مجلداتی از کتاب هایی شده که در شرح کلامات ایشون نوشته شده و الان در موزه آستانه موجوده. از داستان هایی که مربوط به بچه هاست، مربوط به خانم هاست، مربوط به آقایان هست، پیر مرد هاست، حتی داستان هایی که مربوط به غیر مسلمان هاست، یهودی، نصرانی، زردشتی. برای اطلاعتون هر سال از اقلیت های مذهبی خود کشور ما جمعیت زیادی برای زیارت حضرت رضا میاد. گاهی خودشون رو معرفی میکنن، گاهی هم در میان مسلمان ها و اینا خودشون رو پنهان میکنن و قاطی اونا میان. ما چون یزدی هستن، در یزد ما اقلیت های مذهبی زیادن، یهودی و زردشتی به خصوص خیلی زیاد. در بین زردشتی های یزد ما مرسومه، برای حاجاتشون نظر میکنن بیان زیارت امام رضا. گرفتاری هاشون، بیماری هاشون نظر میکنن متوسط به حضرت رضا میشه. البته به سید الشهدا هم خیلی علاقه دارن، میگن امام حسین داماد ماست، ولی خب اونجا دسترسی ندارن. زیارت حضرت معصومه و زیارت مشهد زردشتی ها زیاد میان، تا غالبا جوری میان که شناخته شده نیست. خود اینها کراماتی قائل هستن، چیزای دیدن آثاری که باعث میشه بیشتر توجه کنن به زیارت آمدن، نذر کردن، نذریاتی نذر میکنن میفرستن برای آستانه مقدسه. خب متاسفانه اینا درست تدوین نمیشه، پردازش نمیشه، حتی اینا میتونن منشأ فیلم ها و سریال های باشی که بسیار جاذب هم هست. حالا من بعضی از اینا که شنیدم و تو ذهنم مونده، اونقدر زیاده که خواهم انتخاب کنم یک شب عنوان نمونه برای شما عرض کنم، متعجب میمونم از کجاش بگم. یه داستان کوچولو از یه بچه نرام میکنم براتون، یه داستان از یه نفر آمریکایی، مسیحی آمریکایی. اما داستانی که مال بچه ها هست و برای ما پیره مرد ها هم آموزنده هست، بستگی داره به اینکه چقدر معرفت داشته باشه. یک کاروانی از همین زواره یزدی با یه اتوبوس اومده بودن از راه طبس، اومده بودن اینجا زیارتون، چند روزی مشهد مشرف بودن زیارت کرده بودن و روز آخری که میخواستن برن از جلوی مهمون سرای حضرت عبور میکنه. اتفاقا اون روز قرمه سبزی پخته بودن، بوی قرمه سبزی اطراف ساختمان مهمون سرا هم را پیچیده بود. یه بچه همهشون بوده، میگه ماما این بوی قرمه سبزی از کجاست؟ میگه این مال مهمون سرای حضرت. خب پس بام بریم استفاده کنیم، من باید نوبت بگیرن، ما دیگه امروز عازمیم، الان میخوام بریم حرکت کنیم. یه همینطور که داشته میرفته دستشم دست مادر بوده و اینا، روش میکنه طرف حضرت رو، میگه امام رضا یادت باشه یه قرمه سبزی به ما ندن. بچه ها بچه بوده دیگه، بغلش میکنه میبرن سوار میشه و حرکت میکنه. یه شخص محترم خیلی در طبس بوده، خیلی ارادت به امام رضا داشته، شب خواب میبینه که فردا من یه دست مهمان دارم، یه قرمه سبزی مفصلی بپز فردا یه دست ما مهمان دارم بپرس. اونم یه خواب رو رویای صادقه تلقی میکنه و سفارش میکنه تو خونه یه قرمه سبزی مفصلی بپز. این اتوبوس که حرکت میکرده به طرف یزد، طبس که میگه نمیتونه دیگه ادامه را، مشغول میشن برای اینکه راه تعمیر اتوبوس پیدا کنند و اینا. بعد اون آقایی که شب خواب دیده بوده میاد اینجا و میپرسه چند نفر هست و همه امروز مهمان من هست. خب مسافران خوشحال میشن، اما ماشینشون شکسته، فکر غذایی نکرده بودن تو راه. وقتی میرن اونجا اینا میپرسن داستان چیه، چطور شما اومدید برای ما دعوت کنید؟ گفت من دیشب خواب دیدم که امام رضا فرمودن فردا ما یه دست مهمان برات میفرستیم. به نظر این یه بچه ای را هم اسمشو برده بود، به تو از اینا پذیرایی کن. من میدونستم این خواب رویای صادقه است، اومدن برای استقبال مهمان های امام رضا. شاید در عالم، در عالم واقعیت ها نمونه ای نداشته باشید که یه بچه در یه شهری حوث قرمه سبزی بکنه دیگه موقع حرکت بوده و اون وقت نمیشده اینجا پذیرایش بکنن، تو راه باید ماشین بشکنیم، صاحب خونه بیاد همه مسافرها رو پذیرایی کنه برای اینکه اون بچه به قرمه سبزی برسه. این یه نمونه کوچیکیست از هزاران و میلیون ها آثار مهربانی که امام رضا نسبت به کوچیک و بزرگ ده. یه داستان از یه خارجی نقل بکنیم که اون بیشتر جنبه معنوی داریم. این داستان وقتی که من شنیدم شاید نزدیک 40 سال باشه که شنیدم. داستان رو در منزل مرحوم آقای قدسی رضوان الله علیه که داستانیه اقرار بودن که شهید شدن، با حضور جناب آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هستن، شب جمعه تو منزل آقای قدسی این داستان رو بر ما نقل کردن. داستان از این قرار است که گوینده ناقل میگه من رفته بودم مشهد، دوستی داشتیم، این مسئول اداره گردشگری اون زمان، توریست اون زمان در دستگاه شاه، یه اداره توریستی داشت مشهد، اون مسئولش بود. رفتم مشهد، دوست بودیم، رفتم یه سری بهش بزنم منزلش و اینا. وقتی رفتم منزلش و اینا دیدم که یه مرد و زن آمریکایی اونجا نشستن تو منزل. من خود اوقاتم ترد شد، تو دیگه کار بیشترهای رسیدگی آمریکایی ها رو دعوت میکنیم تو خونه از ایشون وزیرهایی میبینیم. گفت این داستانی داره برات. گفتم باز روی هم رفیق بودیم خیلی سنیه بودیم. گفتم این داستان چی میخوای سر هم بکنیم؟ بالاخره آمریکایی رو بردی تو خونه. گفت از خودشون بپرسیم. من چی بپرسم این آمریکایی رو بکنیم؟ بالاخره خواهش کرد از این مرد آمریکایی که داستانش رو برای من نقل کنه. شروع کرد صحبت کردن و گفت من در فلان ایالت آمریکا زندگی میکنم. از جوانی همیشه احساس میکردم که یک خلایی در وجود من هست. تعبیری که به کار میبردم اشاره میکرد به قلبش، میگفت it is empty. احساس میکردم این تو خالیه. یه احساس خلایی داشتم، یه گمشدهی داشتم، نمیفهمیدم دنبال چی میگردم. بالاخره رفتم دانشگاه و دانشگاه با دوستان یه پیدا کردم، از جمله این خانمی که پرمیم شما هست، این دوست من توی دانشگاه بود، هم کلاسی بودیم، همچنان علاقه داشتیم و بعد پیشنهاد ازدواج کردم یا او کرد، بالاخره تصمیم گرفتیم ما هم ازدواج کنیم. من بیشتر اقدام به ازدواج کردم برای اینکه بلکه این خلایی که در خودم احساس میکنم این رفع بشه. مثلا فکر میکردم شاید این در اثر تنها بودن و زندگی مجردی است که احساس خلایی میکنم، یه همسر خوبی داشته باشم دیگه احساس کمبودی نمیکنم. ازدواج کردیم و خیلی هم با هم دوست و صمیمی بودیم و اینا، ولی دیدم نه، این تأثیری در اون گم شده من نداشت. همچنان it is empty. بعد از چندی حس کردم که این خانم یه حالت افسردگی کرده بودم. از من بدش میاد مثلا، گاهی نمیخواد با من معاشرت کنم. مثلا را در میون گذاشتم، شما از من نگرانی داریم، با من سنگین هستی کاییم. گفت که بالا من از خیلی وقت ها پیش تا به حال یه احساسی دارم که در درون خودم احساسی خلایی میکنم، یه گمشده ای دارم، نمیدارم چیه، اختیارم دست خودم نیست، گاییمان چنان این احساس برم مسلط میشه که نمیتونم تظاهر به محبت و اینا بکنم، نمیتونم اونس بگیرم. گفتم این بلاییست که من مبتلا هستم، بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم این چیه. خودمون هرچی مشورت کردیم و صحبت کردیم رو نفهمیم چی. گفتیم پرمون بریم پرمون روانشناسی مشاوره. رفتیم و چند جلسه و گفتگو این حرف ها، چیزی آینه من نشد، تغییری نکرد. ما هر دو خانواده مذهبی بودیم و اینا گفتیم بریم پبی کشیش تو کلیسان، شاید اونا دعایی بکنن، یک کاری بکنن، مشکل ما حل بشه. رفتیم با کشیش هم تماس گرفتیم و حرف اونا هم گفتیم و اینا، اونم سفارشاتی کرد با دستوراتی که یک کشیش میده، دعا و مثلا اینا فایده ای نکرد. بالاخره دوره دانشگاهمون تموم شد و گفتیم ما بریم شغلی پیدا کنیم، شاید اون گم شده ما در اثر شغل حل بشه. کار خوبی هم داره آرومندی هم پیدا کردیم، هم من و هم همسرم و مشغول شدیم. دیدیم نه، باز هم اون حال همچنان باقیه و دلمون اصلا دنبال کار نمیره. دیگه طوری شد که دوستانمون اینا هم همه فهمیده بودن که مثلا ما یه حالت غیر عادی داریم، گفتن اینا آنورمال هستن، این طبیعی نیست ازشون. در آخر بنام گذاشتیم که بیاییم بریم مسافرت، شهرهای مختلف، جاهای دیگه، دانشمندان، شخصیت‌های مهم ما ببینیم، بلکه یه راه حلی پیدا کنیم و از این نگرانی و افسردگی داریم. شنیده بودیم که در شرق آسیا، چین و ژاپن و بعدم هندوستان، اینا یه افرادی هستن که کارهای معنوی دارن، مرتضی نمود. گفتیم خوب بریم یه سفری هم دنیا رو ببینیم، بلکه به اشخاص برخورد کنیم، مشکلمون هم حل بشه. از طرف غرب آمریکا، سان فرانسیسکو اینا، اومدیم طرف چین، این اقیانوس کبیر. از اون طرف رفتیم چین، رفتیم پرسیدیم اونجا اداره توریست اونجا که این مرتضین و اینایی که در چین و تبت و اینا هستن مهمترینشون کجا هستن، در کدوم قسمتی. خب اونا هم چون برای توریست و اینا اهمیت زیادی قائل هستن، اینا نشریات زیادی در این سال داشتن، نشریاتی به ما دادن که در تبت اینجوره، در کجا چجوره، حالا تا شما کجا. بالاخره گفتیم تو اینا کی از همه مهمتره. یه گروهی رو معرفی کردن که اینا کاملترین افرادی هستن که در ریاضت ها و اینا استادند و بنا گذاشتیم که بیم با اینا ملاقاتی بکنیم و از اینا نسخه ای بگیریم. بالاخره رفتیم اونجا و اون استاد کاملشون رو دستوراتی به ما داد. از جمله دستوراتی که به ما داد این بود که 40 شب ما باید روی میز میخ بخوابیم. ریاضت هایی که بودن، میزی بود روی میز میخ کوبیده بودن پرگاه هم، دستور دادن به ما که شب تا صبح روی میز روی میخا بخوابیم. خیلی سخت شنیدنش و گفتنش هست، اونم نه یک ساعت دو ساعت، 40 شب. این کار هم کردیم، از بس ما نگران بودیم از این وضع، دنبال یک راه حل نجاتی میگشتیم، دستورات را عمل کردیم. بعد از همه اینها دیگه نه خبر. اون همچنان با آفیس اون حاله، اون خلایی که دارن گم پر نمیشه. از جارتیم هندوستان، مرتضین هند معروف هستن، شهرهایی هست که کسانی که در هندوستان داریه دیدن مرتضین ها معروفه، بنارس یکی از این شهرهاست که مرتضین زیادی. رفتیم اونجا و پاسپورت سرجو و دستورات یاد گرفتیم از اینا و عمل کردیم و ریاضیت هایی کشیدیم و مدت ها ما و بالاخره خوب نشد. به این نتیجه رسیدیم که نه تنها این دل ما خالی هست، حقیقتی را نداره، اصلا عالم خالی، حقیقتی در کار نیست، ول معطلیم. ولی ما این همه زحمت کشیدیم در مسیحیت، در بودیسم، در هندویسم، این همه ریاضت هم کشیدیم، یه چیزی باید گیرمون اومده رو بشیم. بالاخره مایوس شدیم، گفتیم دیگه باید بسازیم با این حال بود. اتفاقا یه دانشجوی هندی بود که در آمریکا توی دانشگاه ما بود، با اون آشنا بودیم و یه آدرسی ازش داشتیم، فارغ التحصیل شده بود، رفته بود هندوستان و یه آدرسی از این داشتیم. گفتیم حالا اومدیم اینجا حالا الان یه سری به این رفیقمون بزنیم. اتفاقا بعد سالیانی ما اومدیم چین و هندوستان و اینا و توی این شهری که رفیقمون بوده یه سری بیش بزنیم. یه هندی بود ولی مسلمان. رفتیم پرلوشو این تعجب کرد شما اینجا اومدیم چکار اینا. گفتیم جریان اینه، ما مدتیست در قاره شما هستیم در چین و هندوستان و اینا و حالا دیگه نامه شدیم بخواییم برگردیم. این میخواست که ما را منصرف کنه از برگشتن اینا، از اینجا شروع کرد بود حال شما نصف دنیا را گشتید، حال باید بنا بیدید از همین طرف برگردید، یعنی یه نیم دایره دیگه دور زمین بزنید و از این طرف برید، از آسیا را تمام کنید خاورمیانه اروپا و از اروپا برید آمریکا. گفتیم حالا بعد نیست، حالا اومدیم اینجا نصف دنیا را دیدیم، حالا اینجا ببینیم چه برم. خوب کجا بریم؟ گفت این همسایه نزدیک های ما این کشوری اسمش ایرانه، برید اونجا هم ببین اونجا چی داره چه دیدنی داره. گفت این شهر مذهبی داره نزدیک مرزم هست و اینام، این شهر مشهد اسمش، اونجا یک کسی مدفون است که مردم اونجا خیلی بهش علاقه دارن و عقایدی دارن در مالشون. گفت مسامه چه عقیده؟ گفت اینا این شخص را اون لحجه ای که اون گفته بود برای من نقل کردن، گفت اینا میگن این امامه، امام رو تلفظ میکن امام. گفت ما امام یعنی چی؟ گفت اینا معتقدن که امام مرگ و زندگی نداره، حالا که از دنیا رفته زنده هست، میبینه میشنده کار انجام میده. عجب شرقی دارم اون چطور آدم بعد از مردن میبینه میشنده کار میکنه و این عقیده شون آخه دلیلی چیزی هم داری که هم یعنی گفت بله اینا کراماتی معتقدن مشکلاتی دارن میرن حل میکنن. چه دینی چه مذهبی دارن؟ اینا دینشون اسلامه. و اسلام چیه چی میگه چه کتابی دارن؟ اسم کتابشون قرآن. قرآن چه ویژگی داره با کتاب انجیل با تورات چه فرقی داره؟ از نظر محتوا چه امتیازی داره؟ این اتفاقا یادش اومده بود که چند تا سوره ما داریم ما که در این سوره ها با تسبیح شروع شده، سبح لله و سبح لله. گفت یک از مطالبی که زیاد تکرار شده در این کتاب اینه که همه چیز تسبیح خدا هست. حرفایی میشه آدمی باشه مرگ و زندگی نداره همه چیز تسبیح خدا میگه اینا چیه؟ خب بالاخره اینا معتقد اینا اعتقادشون، حالا برو ببین شما اینا. بالاخره از بس بالا تشویق کرد ما تصمیم گرفتیم که حالا اومدیم اینجا بریم این ایران هم ببینیم و این امام هم ببینیم این کیه چیکار میکنه. و بالاخره بلیت گرفتیم اومدیم مشهد و رفتیم اداره توریسم و با این آقای مهندس آشنا شدیم و گفتیم ما داستانمون این از آمریکا اومدیم میخوام ما دور دنیا گشتیم شنیدیم اینجا یه همچه کسی هست و اینا ببینیم چیه. این هم یه راهنمایی هایی کرد، نقشه‌ای دادن دستم خیابونای کجا رو کجا میگید و مرکز شهر چیه و فلان. چند روز پیش من با خانومم تصمیم گرفتیم که بریم این امام رو ببینیم. طبق نقشه اومدیم و رفتیم و نزدیک های رسیدیم یه جایی گنبد و بارگاهی هست و تشکیلات چشم‌نوازی. بالاخره رفتیم تا نزدیک ها و دیم دور این ساختمون وقت یه فلکه بود، نه این فلکه حالا خیلی نزدیک بود هنوز بازار و اینها سر جاش بود، خیلی فلکه تنگ نزدیک هرم، یعنی این طرف فلک که تا مثلا صحنه آزادی راهی نبود، یه پهنه خیابون بود. ما رفتیم تا این فلکه رو دیدیم من اینجا یه بارگاه مفصلی هست و مردم دسته دسته میرن و میان و خب ما روی همون حالت توریستی خودمون راه افتادیم که بریم داخل ببینیم چه خبره. وقتی اومدیم پا بذاریم توی سنگ، بیم یه نفر اونجا یه شما نقره دست گرفته دست شنده و ایسنده و به ما گفت شما حق نداریم. گفتم چرا؟ گفت اینجا مخصوص مسلمان هست، غیر مسلمان حق نداریم. گفتم ما اومدیم فقط تماشا کنیم، همه جای دنیا رفتیم، ما کسی نگفتیم وارد نشیم. گفت اینجا ممنون. خیلی باقاتون تر طور دنیا گشتیم، این همه کاخ ها، این همه بودکده ها، این همه معبد ها دیدیم، کسی نگفت نه اینجا. بیشتر از این جهت ناراحت شدم که نکنه این واقعا راست باشه، امامی باشه و اینا، و این کاری ازش بیاد و ما اینجا که الان اومدیم باید کار ما رو راه بیاندازه این رو رامون نمیدن. این بیشتر ناراحت شد. رفتم اون طرف خیابون، لب جوب آبی بود، اون طرف ها یادتون باشه شما نمیدونم پیشترها دور دو طرف خیابون جوب آب گود بود که آب از رو ازش عبور می‌کرد. نشستم لب جوب این آب و پام گذاشتم اون طرف جوب و روی این جوب آب از زیر پا من عبور می‌کرد. نشستم اینجا تو فکر فرو رفتیم که بالاخره ما بعد این همه سفر و پول خرج کردن و ریاضت کشیدن و دور دنیا رفتن اومدیم یه جایی، حالا اینجا اصلا ما رو راه نمیدن بریم ببینیم چه خبره، چیکار کنیم. هم تو فکر بودم و اینا و خیلی ناراحت و یا جرقه زد به ذهنم، گفتم از دوحال خارجی است، یا واقعا این امامه هم اینجور که میگن مرگ و زندگی نداره و همه چیز رو میدونه دو این حرفا، یا نه این هم مثل سایر چیزهایی که واقعیت نداشت این هم خبری نیست. اگه خبری نیست که خب حالا اینا ما نبینیم طوری نیست، اما اگه هست باید بدونه که من طالب حقیقتم، بازیم نمیام، این زحمت رو کشیدم برای اینکه به حقیقت برسم. اگر امام از همینه که میگن مرگ و زندگی نداره، همه چیز رو میدونه، میفهمه، میشنوه، این حرفا خب باید اینجور باشه. خب از همینجا روم کردم گفتم ای آقایی که میگن تو امامی، میگن تو مرگ و زندگی نداری، میگن همه چیز رو میدونی، میگن همه چیز رو صدایی رو میشنوی، اگه هستی و واقعا اینجوری، خب میدونی من دور دنیا گشتم طالب حقیقتم، یه راهی باز کن برای اینکه من حقیقت بشم. اینا گفتم و بی اختیار اشکام ریخت. همطور داشتم نگاه میکردم به اینا، اینا یه نفر دستفروشی بود، آینه و شونه و اینا میفروخت. اومد نزدیک من، بالا سر من وایساد و من تکون داد و گفت به زبان انگلیسی به لهجه محلی ما با ما صحبت. گفتم چرا گرفته ای؟ گفتم بگو. گفتم داستان ما این. گفت پاشو برو اونجا حرفات رو بزن. گفتم من همین الان رفتم. گفتن نمیشه، خارجی ورودش ممنوع. گفتم اون وقت اجازه نداشتم، حالا اجازه دارم، پاشو برو. دست فروشی بود، آینه و شونه و نامه. من اون وقت اصلا توجه نکردم این که میگه، اولا این کجا بود یه انگلیسی بلنده حرف بزن اینجوری. اون از کجا میدونست که اون وقت اجازه داشتن یا نداشتن، حالا اجازه دارن، چیه این مفهوم؟ اصلا توجه نکردم به اینا، تا خواهی راه افتادم و دیگه اینا ولش کردم دیگه، من اون نوشتم رفتم دارم در صحن و جلوی این آقایی که اون چماغره دستش بود و وایساده بود رفتم تو و نگاه کردم به این، هیچی نبود. یه چند قدم رفتم جلو، گفتم این شاید ندیده من، متوجه نشده که من خارجی هستم. دوباره برگشتم و نگاه کردم تو چشاش، رفتیم جا گفتیم این یکی از علامت هایی که اون گفته بود اجازه دارن دارن. وقتی وارد سند شدیم و دیدم یه در کوچیکی هست که مردم خیلی با جمعیت با فشار میان بیرون و میرن تو اینا، و فهمیدیم از اونجا باید وارد میشن. ما رفتیم اونجا، قافیه مردم جمعیت زیادی داشتن، میرفتم مولای جمعیت رفتیم تو، و از اونجا تا رسیدیم جایی که پیدا اونجا مرکزی هست و حرم بود به اصطلاح، دورش شبکه بود اینا، مردم اونجا میرفتن زیارت بخونن و میسونن. عجیب اینه که توی این جمعیت که من از توی سر تا حرم میرفتم، با اینکه اطراف جمعیت زیاد بود کسی به من تره نمیزن، که انه دور من یک دایره خالی بود. رفتم پیش تا نزدیک این ذریعی که رسیدم، یهو هم چیزی به نظرم رسید که یک آقای قیافه بسیار زیبا اینجا وایساده. سلام کردم، احترام کردم، هم جواب سلام، ولی هم که نگاه کرد اصلا منو مسحور کرد. جواب سلام من که داد گفت چی میخوای؟ من هر چی فکرش کردم چی بخوام از این، چه سوالی بکنم چی بخوام، هیچی یادم نه، فقط یه چیز یادم اومد که اون آقا توی خونه آقای مهندس به من گفته بود که قرآن میگه همه چیز تسبیح خدا میگه. خیلی عجیب بود توی ذهن من، اون جا گرفته بود این سوال عجیب. فقط همین یادم، گفتم آقا من شنیدم این قرآن شما میگه همه چیز تسبیح خدا میگه، یعنی چی؟ حضرت لبخندی زدن و فرمودن به نشون میدم. وقتی اینو شنیدم حس کردم که باید برگردم، درخواستم کردم، جواب شنیدم، دیدم مردم همینطور عقب عقب میرن برای احترام، من همینطور احترام گرفتم و اومدم بیرون. و از حرم که بیرون اومدم وارد فضای باز شدم، یه حالی دیدم، دیدم که تمام موجودات داره تسبیح میگه. بیهوش شدم، افتادم بیرون، دیگه نفهمیدم چیزی. تا یه وقت دیدم توی اتاق من روی نیمکتی خوابوندن و آب رو صورتم میپاشن. هوش اومدم و پرسیدم که چی شد، شما ناراحت شدید، هوا کثیف بود، نمیدونم چی. گفتم نه داستان دیگه. اونجا که به هوش آمدم همه مشکلاتم حل شده، فهمیدم که خدا درسته، اسلام دین صحیح است، قرآن کتاب خداست، چون اونی که عجیب بود به من نشون داده بوده، و فهمیدم این امامه، حرف منو شنید، جواب داد، مرگ و زندگی نداره. و عجیب اینه که اون حالتی که سالها در دل خودم احساس میکردم برطرف شده بود، یه حالت نشاط و شادی و امید. و این من این هستم که امروز پهلوی شما نشستم یه حرفا رو دارم میدارم. چند روز پیشتر اومده بودم اینجا، این جریان اتفاق، اینم یه نمونه از کرامت هایی که برای غیر مسلمان اتفاق. خب وقتی این سارو میشنیم، خب هم حتما ده ها و صد ها از این موجودات و کرامات شنیدیم. من خواستم دوتا نمونه باشه، یکی از بچه باشه، یکی از بزرگ، یکی از مسلمان باشه، یکی از کافر، یکی از ایرانی باشه، یکی از خارجی. بعد از همه اینا این سوال داره ما پیش میاد که واقعا امام حضرت رضا صلوات الله علیه و سایر ائمه اینا نقششون چیه؟ چه کارن؟ اینا آمدن یه دستگاهی درست کنن در مقابل نظام عالم. ما یه نظامی داریم، وقتی آدم بیمار میشه باید بره دکتر، دارو تجویز کنن، مصرف کنن، دستورش عمل کنن، مثلا بهبودی پیدا کنن. گاهی هم دکتر اشتباه میکنن یا داروش گیر نمیاد، تلف میشه. یه نظامی هست. اینا چیکارن؟ اینا آمدن اون نظام رو به هم بزنن، بگن نرید دکتر، دوا نخورید، نمیدونم چیکار نکنید. یا در زمینه امور زندگیمون یه نظامی داریم، آدم باید بره کم کم کار یاد بگیره، بره یه کاری پیدا کنیم، تدریجا رشد بکنه، ترقی کنیم، حقوقش زیادتر بشه، درآمدش بیشتر بشه تا زندگی آبرومندی برای خودش فراهم کنه. اینا چیکار میکنن؟ اومدن این نظام رو به هم بزنن، بگن کار نکنید، دنبال علم، دنبال سند نرید، فقط برید پیش امام رضا بگید فلان چیز میخوام و بگید چش. اینا برای این کار اومدن که خب میبینیم برای این کار نیست. خب این همه کسایی که میرن اونجا خیلی هاشون مریض هستن، خوب نمیشن، بالاخره میرن دکتر. یا همسر میخوان یا نمیدونم بچه میخوان یا فلان، راه های مختلف. صرفا اینجور نیست که هر که اونجا میره بلافاصله همونی که میخواد به طور غیر عادی بهش بدن. پس اینا چیکاره؟ این سوال تو ذهن همه میاد. خب ما تا ما چون ایمان داریم و علاقه میدونیم یه جوابی داره، ما بلد نیستیم، خیلی هم روش تکیه نمی کنیم، برای اینکه به احترام قائل هستیم برای امام رضا، نمیگیم امام رضا چیکاره هست. اما خیلی ها تو ذهن شده هست، مخصوصا جوان های کنجکاو امروز به این چیزها زود قانع نمیشه، میخوان همه چیز تا بونش را در دست بیارن بفهم. حالا چی؟ من برای که مثلا مریض میشم باید برم دکتر یا برم پیش امام رضا؟ همسر میخوام برم به تحقیق کنم، راه های عادی را بپیمایم، یا برم پیش امام رضا بگم من همسر میخوام؟ یا چیزهای دیگه، خواستهای دیگه که آدم داریم. اینا چی کاره هم؟ برای چی باید بریم؟ بریم، نریم، کارمون درست میکنه، نمیکنه. شبیه این یه داستان دیگه هم ما داریم مربوط به ما مسلمان ها. البته انحصاری مال مسلمان ها نیست، در ادیان دیگه توحیدی هم هست. مثلا دعا. مثلا شب قدر برید دعا بکنید، دعا بکنید مستجاب میشه، یا بیمار هستی دعا کنید خدا شفا میده. دعاهایی که هست. این یعنی چی اینا این دعا؟ اینان هم اینا درباره دعا هم میاد دیگه. مریضم دعا کنم یا برم دکتر دوا بخورم؟ پول ندارم برم کار بکنم پول در بیارم، یا برم پیش امام رضا، یا برم پیش خدا دعا کنم خدا پول به من بده؟ چیکار ما باید بکنیم؟ نقش دعا و نقش معجزه و کرامات و اینا در زندگی ما چیه؟ به ما وظیفه ما چیه؟ باید دنبال امور عادی و طبیعی خودمون بریم، یا دل ببندیم به این استجابت دعا و معجزات و کرامات و اینا؟ چیکار باید؟ یه خورده بیشتر که اونایی که دقیق ترن فکر کنن، یه سوال بنیادی تری براشون مطرح میشه که بالاخره حالا نمیشه بگیم که به خصوص حالا ما هم نمیشه بگیم اصلا امام هیچ کاره هست. این همه مردم که میاد از راه های دور و دراز و نظریات و فلان اینا میکنن، یا همه دروغه؟ نمیشه، آدم باورش نمیشه که نامش دروغه. پس خدا برای چی اینا رو درست کرد؟ از یه طرف برای بهبود بیماری دارو خلق کرده، علم آفریده، طبیب تربیت میشه، مطب باز میکنه، تکنولوژی تحقیقات و آزمایشگاه پیشرفت کرده. خب اینا رو کار خداست این وسایل و فرایند. از یه طرف هم میگه دعا کنید یا برید از امام رضا حاجت بخواهید. ما هم اسلام برای چی؟ آخه خدا اصلا اینا برای چی درست کرده؟ سوالش از این
خودسازی خود است. رسیدن برای اینکه
خب حالا پس برای اینکه خدا رو بشناسیم دنبال کار نریم؟ خب حالا من که مریض شدم برم دکتر یا برم پیش امام رضا؟ همتون جوابای خوبی دادید. اما یه خورده من بخواد با اجازهتون بازترش کنم. همونایی که شما فرمودید درست.
اما اینکه میگید از تو حرکت، از خدا برکت، خب حرکت که حرکته، من حرکت کنم از خونم بیام مشهد برم حرکت کنم، یا برم تهران فلان، برم پلی فلان پزش، این کدوم میشه؟ این پس پزشکا بطباشون رو ببندن؟ حالا من یه جوابی عرض میکنم یه خود بازتر، همین عرض میکنم، همین که شما فهمیدید واقعا درسته، جوابای صحیحیه، اما یه خود فنی‌تر باشه و روشن‌تر بشه بیان کرد. خدا همه چیز را در این عالم برای هر چیزی یک سببی قرار داده، وسیله‌ای قرار داده. خود دعا هم یه وسیله هست، خود کرامت امام و معجزه هم اونم یه وسیله هست. یعنی هر چی غیر از خدا به نحوی تأثیر داشته باشه وسیله است. تأثیر اصلی مال خداست. او همه چیز را آفریده، این نظام را برقرار کرده. چه نظام عادیش، چه این امور غیر عادیش، همش از اوست. این جمعش به چیه؟ چرا اینجوری کرده او؟ من یک شاکله از این را براتون بیان میکنم که جای دیگه هم به دردتون میخوره. حالا این یادگاری از ما داشته باشید. ابتدا خدای متعال وقتی عالم را خلق کرده و هر موجوداتی، به هر موجودی یک زمینه های استعداد های و ظرفیت های برای هر موجودی قرار داده. ما در امور طبیعی، در گیاه ها، در حیوانات اینا را مشاهده می کنیم. بذره گیاه استعداد خاصی داره برای اینکه میوه خاصی را ازش به وجود بیاد. این استعداد به تدبیر الهی در این گذاشته شده. استعدادش با بذره یک گیاه دیگه فرق میکنه. از یک زمین، یک آب، دو تا بذره گیاه میکارید، دو تا گیاهی به وجود میاد با خواص کاملا متضاد. این به خاطر اینه که در هر کدوم یه استعداد خاصی خدا بود. حالا این استعداد چیه؟ چه جوری خدا قرار داده؟ اینا بحثاش خیلی طولانی هست. ما اینا همه میدونیم اینجوره دیگه. نهال این درخت با نهال اون درخت فرقش اینه که این استعداد داره اون استعداد. کمک کمک میایم در داخل انسان‌ها، این انسان‌ها از نظر استعداد با هم تفاوت داره. دو تا بچه تو یک خانواده حتی از یک پدر مادر متولد میشن، اما یکی یک روحیاتی داره، یکی روحیات دیگه. یکی یه نوع آمادگی هایی داره، یه استعداد هایی داره، یک استعداد دیگه. خب جواب کلیش اینه که عوامل ژنتیک هست و ژن هایی اثر داره. خب نقل کلام میشه که اون ژن ها رو که اینجوری قرار داد و این آثار رو. به هر حال واقعیت این است که اختلاف استعداد ها در موجودات هست. سایر موجودات، اینکه یه درختی فرض کنید استعداد این داشته باشه که درخت سرو بشه، یکی درخت چنار یا درخت گلابی، این آقا خیلی ما دربارش بحث ارزشی نمی کنیم که وظیفه چیه. وظیفه اینا داره درخت وقتی جایی کاشتن، نگر آب موقع بهش رسید، کود مناسب رسید، روش میکنه و میوه خودشو میده. اگر نرسید خب پژمرده میشه، بعدم خوش میشه. اما انسان این سوال دربارش مطرح میشه که حالا استعدادهای مختلفی که انسان ها دارن، این وظیفه شون چیه؟ چی کار باید بکنن؟ پاداش و کیفری هم در کار هست یا نه؟ پاداش ها مالک استعداداشونه یا مالک کاراشونه؟ خب بدون شک صرف استعداد را اگر یک کسی استعدادش مثلا کم بود، کسی حق نداره توبیخش بکنه. چرا استعدادت کمی؟ کتکش بزنه، زندانش بکنه، چرا استعدادت کمی؟ دست من نبودی، خدا اینجور خلق. عوامل ژنتیک، عوامل محیطی، عوامل زیستی، بالاخره این اثر رو به وجود آورده دیگه. اینه دیگه. یکی دختره، یکی پسره. چرا تو دختر شدی؟ چرا پسر شدی؟ عوامل ایجاب کرده اینجوری شده دیگه. این شای سوال نداره. اما بعد که این بچه ها بزرگ میشن، یه کارهایی انجام میدن، بعد کارهاشون همه اقلا بازخواستشون میکنن. چرا دروغ گفتی؟ چرا دزدی کردی؟ چرا نمیشه؟ البته بعد از اینکه آموزش هم بهشون داده شد. پس اجمالا ما دو جور اختلاف رو شناسایی میکنیم. یه جوریش میگیم این ملاک تکلیف نیست، جای توبیخ یا جای پاداش نداره فی حد نفس خودش. اما یه جور کارهایی است که یا اختلافاتی که در رفتارها اینا پیدا میشه میگیم چرا این جای توبیخ داره. درسته استعداد کم بود، اما این کارو که میتونستی بکنی. درسته بدن ضعیف بود، اما یه وزنه یک کیلویی میتونستی بلند کنی. حالا وزنه 150 کیلو نمیتونی بزنی، اما وزنه یک کیلویی میتونستی. چرا این ازم بری که اینو مؤاخذه میکنی؟ این چیه قضیه؟ قضیه این است که ما بعد از اینکه این استعداد رو داشتیم، خدا یه قدرت انتخابی بهمون میده که از این استعدادمون درست استفاده کنیم یا نکنیم، تنبلی کنیم. خب استعداد درس خوندن این داد، یکسی حالا استعداد در فهم درسیش خوبه، زرنگی کرد و تلاش کرد و درس خوند و شاگرد ممتاز شد، خب همه اینا ستایشش میکنن، آفرین میگن، آفرین که خوب درس خوندی، یعنی از استعداد درست بهره بردی. با اینکه استعداد داشت میتونست درس نخونه، پیشرفتی هم نمیگن، اما حالا که از این استعدادت استفاده کردی، این درس خوندی، صد آفرین، یه جایزه بهش میده. فردا برای کاری که یه معلومات چیز داره اون انتخاب میکنه، این مهندس شده، دکتر شده، پزشک شده، عالم دینی شده، چه برجستگی داره، از اون استفاده میکنه. اون دنبالش باز یک منافع دیگری، احترام بیشتر، منافع مادی بیشتر، پاداش بیشتر، و بالاخره تا آخرین لحظات این زندگی اثر اون استعداد رو درش روش میکنه. همینطور در صورتی که بهره برداری کنه از این استعدادش، تنبلی نکنه. یک کسانی هم اصلا روی یک جهات دیگری سوء استفاده میکنه، این هوششون ها، این استعدادشون ها در راه های مخرب به کار میگیره، خودشون هم به جایی که تلاش در راه علم کنن، میان شبنشین های کذایی، مواد مخدر، مسکرات، اون استعدادشون تدریجه از بین میبره. خب اونا هم نکوششون میکنه، احیانا مجازاتشون هم میبره. شما اگه فرزندی داشته باشید که استعداد خوبی داره، سال اول فرستادش مدرسه، درس خوب خوند، البته شما هم بهش کمک کردید، درس خوند و نمره خوب آورد، امسال اگر برای استعداد درخشان یه مدرسه بهتری باشید، حاضرید هزینه ای صرف کنید، این بچه‌تون رو بذارید جای دیگه، از یک کانال دیگری هم بهش کمک بشه، بیشتر پیشرفت کنید. این در واقع پاداشی است که به اون استفاده از استعداد خودش بهش میدید. اما اگر نه تنبلی نکرده بود، ولی خیلی هم درس نخوند، کوششی هم نکرده بود، نمره قبولی آورده بود، سالی دیگه میزد همون مدرسه بود. پس این کار اغلایی است. اگه یک کسی از استعدادش درست استفاده کرد، اون مربی، اون مدیر، اون کسی که کارگزار از اداره کننده است، تربیت کننده است، پاداشی بهش میده، امکانات بیشتر برای ترقی براش فراهم میکنه. این قابل فهمه، جاش ابهامی نداره. خدا به بنده‌هاش این همین معاملات داره. اول یک استعدادایی به هر کسی داده، البته با تفاوت به خاطر علل و عواملی که موجب اختلافات استعدادها میشه و حکمت‌هایی داره. این کسی که هر استعدادی داره میتونید درجه بندی کنید، البته استعدادها مختلفه، گاهی در یه جهت این استعدادش بیشتره، یکی در یه جهت دیگه استعدادش بیشتره، اینا هم هست. حالا در اون استعداد خدادادی وقتی کسی استفاده کرد، خدا یه راه بیشتری برای ترقیش فراهم کرد. این در فرهنگ دینی ما یک عنوانش عنوان شکره، یعنی کسی از نعمت خدا را که شکرش رو به جا آورد، قدرش رو دونست، نعمتش زیاد. این اصل قطعی اسلامی است که هیچ استثنا نداره. لئن شکرتم لازیدنکم. هر که قدر نعمتی رو بدونه، شکرش رو به جا بیاره، نعمت زیاد خواهد شد. اون نعمتی که زیاد میشه یک کمک مجددی است. اونم حساب داره. بی خودی به کسی یک کمک اضافی نمی‌کنه. اگه قدر اون نعمت قبلی را دونسته، در مرتبه دوم بیشتر بهش کمک می‌کنه. اگه ندونسته کمتر. خدا بعضی از بنده ها داره که حالا یه خود فهمش هم برای ما مشکله. حتی در دوران شیرخواری یه استعدادهای فوق‌العاده اید. چیزایی رو یاد میگیرن که بعضی ها در سن بزرگتر 3-4 سالگی هم یاد میگیرن. معادلات و معادلات چند مجهوری و درجه چندم و مسائل خیلی پیچیده. بچه 4 ساله چینه استثنایی هم چیزی پیدا شده. گاهی تو تلویزیون هم نشون میدن کسانی که در یه فرصت کوتاهی اعداد بزرگی را میذارن جذبش رو بگیرن، ضرب کنن، حاصل ضرب. اون را این چیزهای فوق‌العاده است. خدا توی بنده هاش یه بنده هایی داره یه استعداد های خیلی فوق‌العاده‌ای داره. حتی در شکم مادر چیز میفهمند، درک میکنند، حتی میتونند با مادرشون حرف بزنند. حضرت زهرا سلام الله علیها در شکم مادر با مادرشون صحبت میکنند. خب اینا استثنایی است در عالم. خدا برای اینا یه حساب خاصی باز کرده. خب استعداد فوق‌العاده بزنن از بین بره، برای اینها یک وسائلی برای رشد و تکاملشون فراهمه که اگه قلبش رو دونستن به طور تصاعدی افزایش بدن، نه تصاعد حسابی، تصاعد هندسی. شکر اون نعمت که به جا آورده پاداش اون قدردانی است که از نعمت خدا کرده. دیگه نمیشه حسابش کرد که این نتیجه کار چند برابر من و شماست. از این محاسبات و مقایسات خارج میشه، حسابای نجومی میشه، ارقامی که با توانها به دست میاد اینا چیزایی نیست که به سادگی بتونیم ما حسابش بکنیم. اینا اینجوریست، یه لحظه یه کاری رو که انجام میدن ارزش از اینکه یک عمری ما عبادت کنیم ارزش بیشتر. ضربت و علیه نیوم الخندق افضل من عبادت سقلین. یک ضربه شمشیرش از عبادت همه جن و انس ارزش بیشتر. و اون استعدادش رو درست به کار گرفته بود، یک لحظه نگذاشته بود از عمرش به بطالت ببینه. با اون استعداد جهش کرد، پرواز کرد به سوی بی‌نهایت. خدا به اینها یک آثار عملی میده، قدرت‌هایی میده که بتونن کارهایی خارج از اون ضابطه‌های عادی که ما داریم انجام بدیم. این تفسیر اون معجزات و کراماتی است که اولیای خدا دارن. فقط من سرنخش خواستم دستتون بدم که اصلا اونا چطور معجزه میکنن، چطور شده اونا معجزه میکنن، خدا این کرامات بهشون داده. استعداد اولیه خدا دادی است. چون درست از استعدادشون استفاده میکنن، پاداش به طور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. دیگه حسابش از دست من و شما خارج میشه، حساب نجومی است، افزایش برکاتی که در اونا نازل میشه. اونا یه لحظه همه چیز را میتونن بدانند، بفهمند، عمل کنند، از خدا بخوان انجام بده. هیچ احتیاجی به فکر کردن و کمک گرفتن. شما به تو حرم میبینید چند هزار نفر دارن وایسادن به چند زبان، یکی ترکی، یکی فارسی، یکی عربی، یکی انگلیسی داره حرف میزنه، یکی یواش، یکی بلند، یکی گریه میکنه، یکی داد میزنه، یکی نون میخواد، یکی آب میخواد، یکی مقام میخواد. در یه لحظه همه این صدا رو کی میشنوه؟ مگه چند زبون بلده؟ مگه چند تا گوش داری؟ اون قدرتیه که خدا بی حساب به اینا. چرا؟ به اینکه قدر نعمتهای خدا رو خوب دونستن، خوب خدا رو اطاعت کردن. این کار اونا، این یه حساب که چرا اینا اینجور کارا میتونن. خب ما چطور؟ سنت الهی بر این است که اینجا ابتداعاً از همه اسباب عادی استفاده. اما اگر کسی درست استفاده کرد یک شرایط خاصی پیدا شد، که اسباب عادی براش کافی نبود، یه راه کمکی هم براش باز گذاشتن که میتونه از این راه استفاده کنی. اگه تنبلی کنند این قدر نعمت ها ندانسته، این استحقاق پاداش نداره. او از ابتدا هرچی در اختیارش هست باید خوب استفاده کنه. اگه مریضه باید بره دکتر معالجه کنه، دارو بگیره، استفاده کنه. اصل بر اینه، اگه از این نعمت ها درست استفاده کرد رسید به یه جایی که دکتر دیگه تشخیص نمیده یا داروش هنوز کشف نشده، خدا یه راهی دیگه هم قرار داده که اگه از اون راه هم استفاده کنی اون کم بود جبرانش. از راه غیر عادی خدا با وساطت همون امام که مرگ و زندگی نداره مشکل داره. اما جاش کجاست؟ برای اون کسی که از اون چه داشته درست استفاده کنه. اما من اینکه حالا پول تو جیبم هست، وسیله هم برام فراهم هست، امکان تو خونه نشستم تنبلی میاد، من خدایا یه چلو کباب خوبی از آسمان برای من نازل کن. جواب واقعیش حالا من گوشم بشنوه یا نه، فضولی موقوف. برنج هست، رستوران آماده است، غذا آماده است، شما میتونستی به آشپز استخدام کنی، میتونستی به مادرت و همشیرت دوست سفارش بدی، وسایل باید فراهم بود، چه کم بودی داشتی؟ بیمار شدی سر درد میکرد فراهم، خدایا من دعا میکنم سرم خوب بشه. خب من برای درد درمان قرار دادم، کسانی زحمت کشیدن افتر سالیان درس خوندن بیماری تو رو تشخیص بده، اونا باید زندگیشون اداره بشه، تو اینجا میشینم یا دعا میکنم سرت خوب بشه، گفتم تو اون روایت فلان دعا بخونی سردردت خوب میشه. برای کسی که لیاقتش رو داشته باشه، از نعمتهای خودم درست استفاده کرده باشه، کم آورده خدا کم بودش رو جبران. همه جا صحبت از این است که استمداد کنی، استعانت کنی. تو نمازم که ما بخونی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یعنی خودمون کار میکنیم، از تو کمک میخواییم. این که فرمودید از ما حرکت از خدا برکت، این جواب همینه، خیلی جواب درستیه. اما ابتدا این یعنی چی از ما برکت؟ از ما حرکت یعنی خدا میگه من به شما نعمت دادم، نظامی حکیمانه برقرار کرده، امکاناتی به شما دادم، از این نعمت من استفاده کنید. شما پشت پا زدید، تنبلی کردید، شما استحقاق پاداش ندارید. ولو استعداد هم خیلی قوی، اما تا کار نگیره اون استعداد را، تلاش نکنه، کوشش نکنه، به جایی نمیرسید. اگر از اینا درست استفاده کردید، کم آوردید، من اینجا خدمت شما، اولیای من هستن، برید در خانه امام رضا عرض ارادت کنید، درخواست کنید، به برکت او مشکلات را حل میکنه. اما به شرطی که قبلا کوتاهی نکرده باشید خودتون. یک کسی یه عمری با گناه، با بد اخلاقی، با ناشکری، ناسپاسی از پدر مادر، ناسپاسی از همسر، قلب ندارستن از اولاد، از همسایه، از فامیل، زندگی رو بر خودش تلخ کرد، قدر هیچ کدوم رو ندونست، نه احترام پدر مادر گذاشت، نه حق همسر و فرزند رو ادا کرد، نه با همسایه و خویش قوم خوش رفتاری کرد، همه جا با تکبر و قلدری و چی میخواد برخورد بکنه. حالا کارش گیر کردی، بیام امام رضا کار من رو درست کن. این مشکلات رو خودت خراب کردی، تو برگرد پدر مادر رو راضی کن، با همسایه خوش رفتاری کن. اگه کم آوردی کم بودش من رفت کن، اما همه خرابکاری ها رو میخوای بکنی. بنابراین نقش هم دعا، هم کرامت، هم معجزات، هم توسلات نقش کمک هست. یعنی ما باید با استفاده کردن از نعمت‌های اولیه خدا، از استعدادهایی که بهمون دادی، از شرایطی که برامون فراهم کردی، استفاده معقول بکنیم. اگه کم آوردیم اون وقت امیدوار بشیم خدا برای ما کمبودمون رو رفع کنه. ولی در هر حال حتی اونجایی که نان در سفرمون هم حاضره خدا را فراموش نکنیم. خدا هست که این نان را به ما داد، خدا هست که به ما دست و دهان داده تا بتونیم غذا را تناول کنیم، خدا هست که به ما قوه هاضمه داده که این غذا را در شکممون در دستگاه گوارشمون هضم کنیم. همه کار مال اوست، در یک چارچوبی اختیاری دست ما گذاشته، ما چقدر نعمتاش استفاده کنیم. اگر هر قد درست استفاده کنیم استحقاق پاداش بیشتر یعنی کمک های بیشتر پیدا میکنیم از فضل و کرم و معجزات و کرامات هم و همچنین از دعا و توسلات هم بیشتر بهره مند خواهیم شد. برای شادی روح امام رضا صلوات
اللهم صل علی محمد.